بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تحولات منطقه بعد از شهادت سردار سلیمانی، جلسه دوم، 22 دی ماه 1398، مشهد، کانون 173.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران عزیزم، خواهران بزرگوار، آقایان خانمای محترم. بدون فوت وقت من عرضم رو شروع بکنم. خب ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که نظام سلطه صهیونیسم جهانی به این نتیجه رسیده بود که برسیده که چاره جز مهار ایران نداره. طرح دلتا رو اینا پیشنهاد دادن. طرح دلتا یعنی مثلث سه ضلع داره. یک، مهار ایران از طریق تحریم ها، نظام بین الملل، نظام حقوقی بین الملل، همین تصویب FATF CFD و امثالهم. دو، نبرد همه جانبه رسانه‌ای که الان وسط این نبردیم و شما دارید میبینید که اینها روی زمین میبازن اما توی رسانه میبرن. زمین رو ما گرفتیم، خاورمیانه دست ماست، از اقیانوس هند تا مدیترانه دست جبهه مقاومت عملا، اما رسانه ای اونا میتونن کاری بکنن. این بحثایی که در عراق پیش اومده شما دیدید. و سوم، نافرمانی های مدنی و اینکه مردم بریزن تو خیابون. مهار میکنیم ایرانو اقتصادی غیره، عملیات روانی میکنیم روشون، روی ذهنشون، بعد میریزیمشون تو خیابون. اینو بزنید تو اینترنت خودتون، طرح دلتا فلان ببینید. سالهای پیش اینا مطرح کردن و اینا ربطی هم به دموکرات و جمهوری خواه اینجور چیزا نداره ها. اندیشکده‌هاشون به یک مطلب اینطوری برسن، اینا انجام میدن. در بسیاری از این اندیشکده‌هاشون شما هم جمهوری خواه عضو و هم دموکرات، هم اصلاح طلبشون عضو، به قول هم اصولگراش. چون عرض کردم دیشب خیلی دوست دارن بگن که نه این مثلا تصمیم ترامپ، ابدا اینطور نیست. اینها ماحصل کاریو که اوباما پیشرفته رو دارن استفاده میکنن. اوباما تو برجام کارو براشون انجام بده، اینا هم ادامه دادن. دیدن ما یه بار تو برجام باج دادیم، میگن خب به خاطر چی این کارو کردن؟ میگه به خاطر تحریم‌های اقتصادی. میگه بسم الله، چرا باجای بیشتر نگرفتید؟ فقط هسته‌ای؟ خب موشکی و حضور منطقه‌شون هم میگرفتید تو برجام. الان میرین چی میگن دیگه؟ میگن بیاید دوباره برجام جدید بنویسیم، همون برجام قدیمی رو چند تا بند بهش اضافه میکنیم، این دفعه قول میدیم پولتون رو بدیم. و چه تضمینی وجود داره؟ هیچی. دو، ما میدونیم این بندایی که اضافه میشه عملا یعنی ایزوله کردن ایران و بعد حمله نظامی. چون ما عرض کردیم کشور بالا 20-25 میلیون جمعیت، علل خصوص ایران، تو منطقه تحمل نمی کنن. مثلا اومدن برای تجزیه ایران. همزمانی که خانم فدریکا موگرینی داره با تیم مذاکره کننده ما داره مذاکره انجام میده، داره حرف میزنه، هدر توییترش نقشه تجزیه شده ایرانه. دیگه چی باید بگه بدبخت؟ میگه یعنی ته این ماجرا به اونجا برسه. دیشب راجع به این صحبت کردیم که مؤلفه های قدرت ایران رو گرفتن، یعنی دست و پای ایران رو قطع کردن. داشتیم این دست و پاها رو صحبت میکردیم، گفتیم یکیش انسجام ملی بود که دیدید چیکار کردن. گفتیم هیچ چیزی از هویت ملی ما نذاشتن اونا تو این سالها. حمله همه جانبه به شعر، ادبیات، تاریخ، فرهنگ، مشاهیر، معماری، به قضاها هم اینا رو حمله کردن. یک حمله عجیب غریب. شما میدیدید هی جوک های طراحی میشد، بحث های مطرح میشد که چی آقا نمیدونم مفاخر برای مفاخر یک کشور که همه جا مجسمه های اینا رو میسازن. درست شد؟ اینجا صبح تا شب جوک درست میشد، از متقدمین بگیر تا متأخرین، از سعدی و حافظ و نمیدونم چه و چه و چه و ابو ریحان بیرونی و اینا بگیر تا شریعتی و همین. بالاخره اینا آدمای مؤثری بودن. من سوار هواپیما بودم، یه فرد ترکیه‌ای دکترای ژنتیک داشت کنار ما نشسته بود، بعد صحبت کردم راجع به ایران، کامل شریعتی رو میشناخت، کتابای شریعتی رو خونده بود. بعد بهش گفتم که شما از کجا؟ گفت اینا ترجمه شده تو ترکیه، به زبان استانبولی ترجمه شده، من خوندم. بعد دیدم چقدر فکر شریعتی او را به انقلاب اسلامی نزدیک کرده بود. از او یه آدم ضد صهیونیست ساخته بود، از او یه آدم مجاهد و ضد استکبار ساخته بود. حالا بلالی یک نقدم به شریعتی دارن، او بحث جداست. مگه ما در مورد معصومین داریم حرف میزنیم؟ ببین از متقدمین شروع کردن بزدن تا متأخرین، بعد میادن گفتن دختر آقای شریعتی گفته که عیبی نداره برای بابای ما جوک درست کنید. شما خیلی بیجا میکنید، مگه پدر شما فقط بابای توه؟ چرا همه چی شما ژنتیکی میبینید؟ اینا متعلق به یک کشورن، فرهنگ یک کشورن، تاریخ یک کشورن، و هر بار این خط و مرزشون رو میکشن میذاشتن جلو. شما میدید مثلا 10 سال پیش اگه شعاری داده میشد چه نوع شعارهایی بود، الان اگه شعاری داده میشه چه شعارهاییه. همینطور میان جلو، حد یقف نداره که خط قرمز نداره که بگه از این بیشتر نیو. که مسئله دوم که برای اینها خیلی مهم بود و خدمت شما عرض بکنم روی اون براشون خیلی اهمیت داشت کار کرده بودن و میگفتن برای مهار ایران باید این کار انجام داد، قدرت اقتصادی مردم بود. تحریم ها از بیرون، سوء مدیریت و پاسگل ها از داخل، که همین کلیپی که الان قبل از عرایز بند این دوستان گذاشته بودن یک نمونش بود، که حالت خوبش اینه که بگیم سوء تدبیر، بگیم ندانستن. آمریکا به این سرعت نمیتونست ما رو تحریم کنه. آقا ما سخنرانی، فیلم سخنرانی اوباما رو تو اندیشگاه اشتباه نکنم سابان داریم، داره صحبت میکنه میگه آقا ما بیشتر از این دیگه ایران رو نمیگن. چرا با ایران رفتید سر برجام نشستید؟ میگه ما بیشتر از این دیگه ایران رو نمیتونستیم تحریم کنیم، داد کشور رو در اومده بود، ما نمیتونستیم یهویی بگیم از ایران نفت نخرید، مجبور بودیم زمان بخریم، برای همین با برجام رفتیم زمان خریدیم. عرض کردم 10 تا کشور رو معاف کردم در مورد خرید نفت ایران، چون یهویی نمیتونن بگن از ایران نفت نخرید، قیمت نفت جابجا میشه، کشورها میریزن به هم، اینا نفت ایران میخرن تو پالایشگاه خودشون تبدیل به بنزین میکردن، خیلی مشکل براشون به وجود می آورد. آرام آرام در طول برجام شما میدیدید در حین برجام تحریم‌های جدید اضافه میشد، خیلی عجیب بود. اصلا ما رفتیم برجام رو امضا کردیم، خیال اینا رو در حوزه هسته‌ای راحت کردیم که پول گیرمون بیاد از این طرف میدیم، و تصمیمات غلط 18 میلیارد دلار بدیم ارز 4200، پوله کجا میرم؟ میرفت جیب وارد کننده. من به تو پول میدم آقای وارد کننده، برو گندم بخر بیار اینجا ارزون بفروش به مردم. خب خودت چرا این کارو نمیکنی؟ ها؟ بعد وارد کننده هایی که بعضن سرسداش در میاد، این اونم پسر خاله اون، اونم عمه اون، یکی اون اونم چی آشنا، بعد پولای انتخاباتو بعد اگه جای در بیاد، هزینه های انتخاباتی اگه جای بعد در بیاد. عرض 4200 گشتیم برای کاغذ، کاغذ دادن آقا روزنامه داره، رفته عرض 4200 کاغذ آورده گفته من روزنامه چاپ میکنم، به جای مثال میزنم عددها 10,000 تا 1,000 تا چاپ کرده، همون 1,000 تاش هم مردم نمیخرن، بخرن هم برای چی میخرن؟ برای شیشه پاک کردن میخرن، برای اسباب کشی میخرن. بعد اینو با 4200 خریده دیگه، این الان برای خودش موند، کاغذه رو با 12 تومن 13 تومن با دلار آزاد تو بازار میفروشه، پول میره تو جیبه. یا آقا این کارو نکن، 11,000 میلیارد تومن پول ریختن برای واردات گوشت، 0.5% قیمت گوشت آورد پایین، 0.5% هم یعنی نیورد. تا این ارز وارداتی رو بر گوشت بستن، قیمت گوشت کیلو 15,000 تومان تو بازار اومد پایین. فهمیدیم مثلا ما یارانه واردات نمی، یارانه صادرات داشتیم میدادیم. یعنی چی؟ یعنی پول میدادیم یارو بره از رومانی و ارمنستان و کجا گوسفند بخره بیاره بفرسته عراق، اصلا تو ایران نمیموند، وارد بازار میشد، اوکی ورودی میخورد، از اون طرف میفرستادن عراق. چرا؟ چون گوشت اونجا کیلو 150,000 تومان. یعنی ما مملکتمون داشت یارانه میداد برای که اونا گوشت بخورن. اینا سوء تدبیر نیست؟ زمانی که شما دلار نداری داره میگه دلار کمه، یهو میگم 18 میلیارد دلار برای فلان. اتفاقاتی هم در داخل یعنی همراهی میکنه. بخوام از این مثال ها بزنم فراوان همینجا دیگه کات میکنه. من میگم تو زنا 7 8 10 تا مثال دیگه است که چرا، چون موضوع بحث من اقتصادی نیست، میخوام بگم قدرت اقتصادی تو بگیرن. خب یکی از کانال های تنفس ایران عراق، الان اونجا جریان نزدیک به واشنگتن با آمریکا در عراق کمپین نبه کالای ایرانی دارن راه میندازن. به این مردم عراق عین من و شما یه شک نیستن که ما اینجا اصلاح طلب داریم، اصولگرا داریم، نمیدونم ادیان مختلف داریم، تفکرات اونام اونجوریان. آدمایی دارن نزدیک به آمریکا، غربگران، بعثیان، سنی بعثیه. میخواد سر به تن ایران نباشه. تو شهرهای اون منطقه عراق میری یه دونه پراید نمیبینی. نمیخرن مطلقا. مناطق شیعه نشینشون میخرن. خب اون میاد تظاهرات هم میکنه. بعد تو اینقدر این شناخت داری، سواد رسانه‌ای داری، اگه یه کلیپی از عراق اومد بیرون بگی خب اینا کدوم طیفن؟ پس اینا که رفتن تشییع جنازه حاج قاسم کی بودن؟ همونا نیدارن تغییر فکر میدن؟ نه خیر، اونا یکی دیگه، اینا یکی دیگه. آقا اگر بخواد یه منطقه ناهماهنگی باشه، بهترین فرصت برای یه تروریسم اینه چیه؟ این که فضا یک منطقه ملتهب باشه، شیر تو شیر باشه. از هر 10 تا داعشی که در عراق بودن 9 تاشون عراقی بودن، یه دونش خارجی بود. بسم الله این داعشی الان کجا؟ بهترین فرصت دیگه. چرا نمیمون گذاری کنن فلان؟ مشی عوض شده، خط و روش عوض شده، اینا حالا هستن. همون پسرایی که آویزونش کردن در عراق، یادتونه چه صحنه وحشتناکی بود؟ تصاویر اومد پایین، این خانم که داره بهش چاقو میزنه عضو داعش، این مرده که داره اینگاه عضو داعش، کنتور که نمیندازه، لباس تنش کرده اومده وسط تظاهرات. تو همین اعتراضاتی که در کشور خود ما داشتیم کلی بهایی دستگیر میشد. اما یک کاری داره 1000 نفر رو سر خط کردن توی کشور 80 میلیونی. حالا همین جمعیت اینجا داره سخن میگه باشیم بریم یه جا رو میتونیم بریزیم به هم. جز اینه؟ خب آقای حالا بلند شو مثلا طرف بره تو خیابون شعار دادن. خب میتونه شعار بده. بعد همه تون هم گوشیاتون فیلم میگیرید میفرستید برای این طرف اون طرف. اونم این نشون میده این 1000 بار 200 بار 300 بار 500 بار تلویزیوناشون نشون میدن. ایران اینترنشنال نشون بده، من و تو نشون بده، نم بی او ای نشون بده، بی بی سی نشون بده. آها مشهد ریخ به هم، سقوط کرد. چندی میلیون جمعیت مشهد مجاور و زائر، 2000 نفر توی مراسم شرکت کردن، بلنشن برن کار کنن. اما مردم که این تشخیص اصلا ماها باید این کارو کنیم، بخاطر اینکه صدا سیما لال شده، گیج شده، نمیفهمه داره چیکار. اینا رو باید به مردم بگی آقا 1000 نفر ببینید واقعیه، اینا 1000 نفر اومدن، اما 1000 نفر اینو مقایسه کن با اون تشییع جنازه، کدوم بیشتره؟ سواد رسانه ای طرف نداره. آقا جان شیعه تا الان باختهاش به رسانه بوده ها. صفین ما تموم کرده بودیم، اینا قرآن علم کردن. اصلا جنگ با پیرهن خونی عثمان علم کرد، جنگ روانی بود. چسبون دیگه، گفت تو کشتی، حالا بیا بگو نکشتم. چه جوری میتونی اثبات کنی نکشتی؟ چه جوری؟ هیچ راهی نه، هر چی بگی طرف چیزو میگه. وقتی در نگاه شامی ها اینا جا انداخته، وقتی امیرالمومنین به شهادت میرسه در مسجد، میگن علی تو مسجد چی کار میکرد؟ مگه نماز میخوند؟ او علی ابن ابی طالب دست رو قرآن هم بذاره کسی قبول میکنه؟ چی کار باید بکنه امیرالمومنین؟ آمن عثمان رو نکشتم. کشت. حالا سابقه تنش هم هست، سابقه انتقادات امیرالمومنین هم به عثمان هست، سابقه امیرالمومنینی ها مثل ابوذر به عثمان هم تو تاریخ چیه؟ ثبت شده. یا آقا مثلا اینجا این جناح مخالفت کشته شده، حتما جناح روبروش کشته، مگه میشه رفت؟ خب دشمن مگه شما ندیدید در حوادث عراق عادل عبدالمهدی رسما رفت تو مجلس اعلام بکنه؟ سری آمریکایی‌ها، رئیس مجلسشون آمریکاییه، فرستادنش در اثر غیر علنی کرد مردم پخش نشه. اما نمایندهایی که شنیدن اومدن بعد گفتن این طرف اون طرف اومد گفت آقا جون رسما به ما اعلام شد. آقا تک تیر اندازا دو طرفو می‌زدن، هم پلیس رو می‌زدن هم این طرف، تک تیر اندازا آمریکایی. وقتی پلیس جلوی یه نفر معترض قرار گرفته، از معترضین هرچی کشته بشه کار کیه؟ از پلیس هم کشته بشه کار معترضینه. در سوریه همین کار انجام داد. اصلا اینا رو در اوکراین، راجع به تکتیر اندازه اوکراینی تو شلوغی اوکراین تحقیق کنید. چیزایی دارم عرض میکنم که دم دست خودتونه و سواد رسانه‌ای نداره. چی میشه کرد؟ چند بار به شما گفتم ما در ماجرای حضرت مسلم ابن عقیل به 4 حرف باختیم جنگ برده رو. امام حسین میرسید تاریخ عوض میشد. ما در روایتمون داریم که 2 تا از امامها شرایط زمینی براشون فراهم بود که همه حکومت امام زمان رو تشکیل بدن. 2 تا از امام، یکی امام حسین، یکی امام صادق. برخی در مورد امام رضا مطرح میکنه. امام حسین فقط بعد تا کوفه میرسید، هانی رو برداشت، هانی ابن عروه رو برداشت، ابن زیاد برد توی دارالحکومه، زدنش شک و لغتیش کردن، آخرام کشتنش دیگه. خب بعد قبیله و عشیره هانی اومد اون دور رو گرفت، گفتن ما باید ببینیم سالمه یا نه، نمیذاشتن اینا بیان. اینا چند نفر بودن؟ کفشو تاریخ میگه 4000 تا، اینا که محاصره کردن، زیادشو میگه 20000 تا، اما اون داخلو میگه 50 تا. 50 نفر فقط. بگو تو 4000 نفر با شمشیر عصبانی. مسلم هم فتوا داد، گفت باید بریم حمله کنیم. آدماشو فرستاد، شبس و شم رو فرستاد، شروع کردن حرف زدن. اولا ترسوندن یه عده‌ای رو، گفتن لشکر شام تو راهه، میلیتاری آپشنز آن دی تیبل، گزینه‌های نظامی روی میزه. تاریخ تکرار میشه که بعد این من نرسود دهنمون رو ببندیم نگیم ما اهل کوفه نیستیم. برای همین تاریخ تکرار میشه. یه عده‌ای رو تطمیع کردن، گفتن بری عقب به خودت و عشیرت انقدر میدیم. مسلم نماز و خون، برگشتید هیچکی نی پشتش. یه دی تهدید شدن، یه دی تطمیع شدن. تمام اونها در شهادت ابا عبدالله شریکن. کمکاری کردن، شریکن آقا جان، در اون خون پاک ریخته شده شریکن. تو غلط کردی گفتی بیا وقتی میخواستی اینجوری بزنی زیرش. ما با جریان عثمانی داخل کوفه کاری نداریم، شماها چرا این کارو کردید؟ همونجا این ابن زیاد رو زده بودن، تموم بوده. امام حسین میرسید، حکومت تشکیل میداد، مردم دل خوشی از بنی امیه نداشتن. از زمان امام حسین 10 سال برایشون اثبات شد. بعد از شهادت مثلا 10 سال زمان امام حسین، فقط 10 سال زمان امام حسین، 20 سال بهشون اثبات شده بود بنی امیه یعنی دزدی، غارت بیت المال، یعنی بیدینی. این همه قیام بعد از عبدالله چطور شکل میگیره؟ مردم آماده ی حرکت بودن یا هول میخواستن؟ به جنگ رسانه‌ای باختیم. ماجرای مختار، وقتی گفتن بیا تسلیم بشید، 7000 نفر رفتن تسلیم شدن. هر 7000 نفر رو گردن زدن. اینا می جنگیدن چه بسا عوض میشد. اما موارد متعدد در تاریخ داریم که با 1/4 جمعیت، 1/5 جمعیت داریم یک سپاهی شکست داده. عبدالله ابن عمر سال بعد این زبیریا رو در کنار حج، در حج دید، گفتش که اگه همه 7000 تا گوسفند می بودن، مال بیت المال هم پول بابات هم می بودن، اگر اینا رو این کارو که کردی اسراف والا. 7000 تا نیروی مسلح نظامی کاربلد خودشونو دو دستی تقدیم کردن، دستا رو بستن، همه رو گردن زدن. میگه ترس مرگ زودتر بمیر، از ترس مرگ بمیر و در مقابل من مقاومت نکن. امروز هم همینه. به جنگ روانی باختم. در عراق به جنگ روانی دارن میبازن. طرف مقابل ما، دشمن ما، قدرت رسانه‌ای عظیم میداره. آماده است برای این روزا. شعاراش آماده است. آدماش آماده است. لیدرها آماده است. شبکه اطلاع رسانی آماده است. مقاله ها آماده است. کلیپ ها آماده است. عکس ها آماده است. همه چی آماده است، فقط یه دکمه میخواد، میفرسته اینو تونتون برمیدارن پخش میکنه. ارتباطات گرفته شده. شما دیدید بعد از اینکه ما حمله کردیم عین الاسد رو زدیم، پومپئو اعلام کرد به سفارتخوناش، گفت فعلا با اپوزیسیون ایرانی ارتباط نگیرید. یعنی سفارتخونای آمریکا تو کل دنیا دارن خط میدن به اپوزیسیون ایران، به مخالفان ایران در کشور دیگه، ایرانیایی که اونجا تک تک شبکه سازی آماده میکنن ذهنها رو، آقا جون اینو باید اینجوری بگیریم، این باید این کار انجام بشه، این آدم الان تبدیل شده در اون کشور به یک محبوبیت رسیده، این آدم باید بیاد سمت ما، یا اگه نمیاد سمت ما آبرو حیثیتش بره، حمله رسانه‌ای بهش بکنید. با خود من کنار میدون فلسطین کبابی بود جلسه گذاشتن چندین سال پیش، طرف اومد گفتش که چی میخواد بیکاری، بیا ردیف میکنم آخر من میفرستم استرالیا شبکه ماهواره‌ای بهت میدیم، حرفاتو برو اینجا بزن، اینا نمیفهمن تو چی میگی فلان. طرف مشاوره یکی از مسئولین مهم کشور بود، اصلا من تو اون جلسه اینو دیده بودم اولین بار. ما تعجب گفتیم خدا این میخواد ما رو داره امتحان میکنه، این چیه؟ بعد یکی از کارهای دیگه‌اش چی بود؟ انتقال نخبه‌های ریاضی قبل دیپلما تو دبیرستان به خارج به اسم مدرسه ریاضی و این چیزا شناسایی میکرد میفرستاد اونجا. تمام نخبه‌ها تو همین حادثه هواپیمای اوکراینی که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان ما شده، دیدی تعداد قابل توجه از اینا دو تابعیتی بودن، کانادای ایرانی بودن، اینا دانشجو دانشگاه شریف، یعنی چرا اون داره میبره اون طرف دیگه، بهترین نیروهای تو رو داره میبره اون طرف، از مغزشون داره استفاده میکنه. من همین امروز حرم امام رضا برای اون شهدا نماز خوندم، حرم شهدای حادثه هواپیما اوکراینی. اما این درد داره که شما ببینید تو ترامپ میاد توییت فارسی میزنه، و تو عامل این جنگی، تو عامل این درگیریایی، شما گفتید بیاید برجام، ما رفتیم گفت تمام دنیا هم تصدیق کردن که ما درست مسیرمون رو، از ببین نزدیک به 90% بازرسیایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام داده 90% فقط از ایران بوده، 10% برای کل کشورهای دیگه دنیا، همشون هم تایید کردن که ایران سر خط. زدی زیرش فرمانده نظامی ما رو کشتی، تهدیدم میکنی. حالا من فردا شب راجع به این هواپیما صحبت خواهم کرد مفصل. زمین سازش توی، اینقدر وقیحی توییت فارسی هم میزنی؟ یه سری از آمریکایی‌ها هنرپیشه‌هاشون اونم شروع کردن زیرش توییت فارسی زدن، حالا مترجم دارن نمیدونم چیکار دارن میکنن. هنرپیشه آمریکایی اومده هالیوودی اومده میگه که بابا این همون آدمی که میگه 52 نقطه فرهنگیتون رو میخوام بزنم. یا مردم ایران گول اینو نخورید. یه دل ناراحت، همه ما ناراحتیم. اما سوال، این عزیزان این بزرگواران 4 روز پیش به شهادت رسیدن، 4 روز پیش چرا شمع روشن نمی کردی؟ چرا تا فهمیدی پدافند خودی زده رفتی شروع کردی شمع روشن کردن؟ او 3 روز قبلش به شهادت رسید، خب میرفتی اون موقع روشن میکردی؟ بله بر مراسم سوگواری برگزار بشه، در این شکی نیست، حرفی نداریم. کدوم مراسم؟ کسی به شما کار داشته شما بر اونجا براش مراسم بگیری؟ من مراسم اینا رو تو نیویورک دیدم، کلیپشو دیدم، قشنگ آروم نشستن دارن حرف میزنن، خب خیلی خوب، بزرگ داشت دارن میرن، گل میذارن، شم میذارن. بعد یهوی حمله صورت بگیره به چی؟ به یکی دیگه از مؤلفه های امنیتی کشور، یعنی قدرت موشکی. مگه خود همین ها بابا هواپیمای خود اوکراینی هواپیمای مالزی رو مگه نزدن؟ اشتباه بخشی از کار نظامیه. بله ایراد به این آقایون وارده، برای چی از اول نگفتید؟ اینا نظامی ها اینجوری هنگه ستاد کل نیروی مسلح میگه که من داشتم تحقیقات انجام میدم، اگر رسانه میشده خلل وارد میشده. خب اینا شک داشتن اون اپراتور جاسوس نباشه، نفوذی نباشه که زده، بریم بررسی کنیم. بحث مطرح چطور تو اونو کروز دیدی؟ الان جدی من همین الان یه مقاله گذاشتم، یه مساف گذاشتم، واحد دفاعی خود ما کار کرده که با احتمال بسیار زیادی از سوتر استفاده کردن. یک توانایی جنگ مخابراتی و الکترونیکی قبل از اینم استفاده کردن. چند وقت پیش بود یکی از این بچه‌های ما گفت هواپیمای آمریکایی رو اصفهان. بعد من اسکرین شات‌ها رو همه رو دادم برای یکی از مسئولین فرستادم. چی شده بود؟ هواپیمای ماهان بود. هواپیمای ماهان بود، این شناسه خودش رو انداخته بود اون رو. متوجه شدید؟ این شلوغیام نبود، این مال فکر کنم 2-3 ماه پیش بود، اونجوری که تو ذهنمه. در روز در سوریه F-16 های اسرائیلی اومدن هما رو برداشتن بمباران کردن. موقع برگشت افتادن تو تور پدافند روسیه. چیکار کردن؟ شناسه خودشون رو سوتر میگن اصطلاحا انجام دادن. شناسه خودشون رو انداختن رو ایلوشین روسی. پدافند سوریه هواپیما روسیه رو زد. ساقط شد. کشتم داد. چطور شده که این یهویی کل پیام شنیده که آقا موشکای کروز دارن میان؟ بعد خودش هم تو رادار چی دیده اینو؟ کروز تشخیص داد. 10 ثانیه وقت داره تصمیم بگیره. اگر کروز میبود چی؟ اگر میرفت پاستو رو میزد نصف مسئولین میرفتن هوا. البته مردم خیلی بزنن. بیچارهش کردم. 10 ثانیه فرصت داره. سیستم مخابراتیش رو برداشته امتحان کنه دیده کار نمیکنه. بعد چک کنه دیگه، دوبل چک انجام بده، چک دومی هم انجام بده. برداشته دیگه اینم کار نمیکنه. خب چیکار بودم؟ من و تو هم بودیم زده بودیم. بابا این اولین بار نیستش که. همین چند وقت پیش داعش اگه خاطرتون باشه 2-3 سال پیش بود دیگه، حمله کرد به مجلس. توی فرودگاه تهران ترمینال 4 مانور گذاشتن. خط اعلام قرمز، رتبه قرمز اعلام کرده بودن، صد خطر. بعد همه آماده که آقا هر لحظه ممکنه داعش مثلا به چی؟ به فرودگاه حمله کنه. بعد آماده باشن دیگه. تو همون هیروبیر برای اینکه اینا رو بسنجن چقدر آمادگی دارن، یکی از بچهای خود سپاهو برداشتن گفتن آقا بیا لباس خاص مثلا اونجوری تنت کن که اینا احساس کنن شما داعشی هستی. بیا شروع کن الله اکبر گفتن و مثلا از اون کارا بکنن. آقا این شروع که الله اکبر گفتن 3 بار 4 بار بهش گفتن بشین، نشست، هدشاتش کردن، زدن سرش، شهید دادن. معروفه آقا اگر داعشی باشه مفجر کنه خودشو چی؟ 50 نفر بمیرن بهتر یه نفر. هر کسی باشه این کار میکنه. من نگران چیم؟ نگران اون روزی هستم آقا جون، دارم امنیت من و خود شما صحبت میکنم که این فشارها به این افراد بیاد، اون نظامی ما فردا روزی حمله صورت بگیره، میگه ولش کن. اون موقع موشک تو سر کله ما خواهد خورد. مگر در ماجرای اهواز نبود مانور اهواز؟ تک تیرانداز میدید اینا دارن میکشن، نزده بود. پرسیدم اشو چرا نمیزنیم؟ گفت دستور نداشتم. چه شلیک کنم که برن دادسرا نظامی؟ من دستور نداشتم. اینا خطراتی که داره اتفاق میفته. طرف نگاه میکنه میبینه یا خدا، اصلا عذاب وجدانه آدم رهایی نداره. آقا کار نظامی همینه. شما فکر کن آقا یکی از فک و فامیلاتون، برادرت، یه کس کارت بیاد شوخی کنه، یه ماسکی بکشه رو صورتش، نصف شب بوده بیاد تو خونه مثل دزدا داره بازی میکنه، خب یه چوبی هم میخوره، بعد ناراحت بشه؟ با طبیعی کار اینه. وقتی تو شبیه همونا شدی کتک میخوری. یه دوربین مخفی بود، طرف نامه مینداخت توی صندوق صدقات، یه نفر رفته تو میگم صندوق پستی، یه نفر رفته تو صندوق پستی نامه رو مینداخت بیرون، اسلحه رو گرفت کشکش داد کشتش تو روسیه. و تو که ای کارا میکنی، مخصوصا اینکه دور منافع انجام نه، خیلی کتک میخورن. پشت صحنه اینا رو ببینید، خیلی کتک میخورن. طبیعی اینه بابا، طرف از این طرف دارم میگم موشک کروز اومده هواپیما بلند درجه 100 گفته 52 نقطتو نمیزنم. شما حمله کردی زدی، منتظر پاسخی، هواپیما همه بلند، MQ-1شون هم بلند بوده، احتمالا با همین این سوتر رو انجام دادن. من که نظر خودم با بچهای دفاعیمون صحبت میکردم به همچین چیزی میرسه. یعنی اینا میتونن چیکار کنن؟ اینه که شما هواپیمای خودی رو هواپیما دشمن میبینی، شناسه خودش میره. بابا قبلا انجام دادن توی سوریه چندین مرتبه، اسرائیلیا پدر سوختگی کردن، هواپیمای ترابری ما داشت میرفت سوریه، عمدن همزمان همون موقع حمله میکردن به سوریه، بعد شناسه خودشون مینداختن رو هواپیمای مسافر بری. این یه بار دوبار پیش نیومده ها. ما تقریبا 3 ماه پیش یه گزارشی کامل آماده کردیم، رفتیم پیش آقای محسن رضایی نظامیه دیگه، کامل این ماجرای سوتر رو بهشون گفتیم، گفتیم نگاه اینا دارن این کار رو انجام میدن ها. دارن سوتر استفاده میکنن. وعده دفاعی ما ایشون حتما سخنرانی منو خواهند شنید. حتی اون فایل پاورپوینت که ما ارائه دادیم به ایشون، ایشون گفته حتما من بدید من برسونم به مسئولین زیرربط. اگر اینجا می اتفاق افتاد بازم عاملش امریکاست. سین جنایت این کار. و همه چیش آماده. طرف علم غیب داره سر صبح 4 صبح دوربین رو هوا، هنوز هیچ چی شلیک نشده، هیچ چی نیست. یک کلمه آقا شما یه تصادف میبینی، یعنی با دو چرخه میخوره زمین، میبینی چی میگی؟ یا حضرت عباس، یا آخ آخ خورد زمین فلان. سر ماجرای پلاسکو چند تا فیلم اومد بیرون. یه دی بودن قسم داد یا خدا ببین چی شد فلان شد به همان شد، یکیشون بود خیلی بار فیلم گرفته خلاص مشکوکه دیگه. میدونی که بنده سر ماجرای پلاسکو قویاً مشکوکم و یه گزارشی هم کامل یکی از مجموع از من خواست، با بسیاری از آتش نشان ها بنده جلسه گذاشتم و همون آتش نشان که اونجا بودن جلسه گذاشتم. تحلیل بنده این بود که این اتفاقی نبود. حالا صلاح نمیدونم راجعش صحبت بکنم. اینجا طرف هیچ خبری نیست، داره آسمون نصف کنه، دیوونه نصف، بعد همون قسمت آسمون داره فیلم میگه، بعد موشک رو میخوره به هواپیما، هیچ نفس نمیکشه که فیلمو داشته باشن. بعد اولین کسی هم که فیلمو منتشر میکنه جالبه، یه نفس کسای من و تو. اینو به چنار بگی رو سرش کلم بروکلی سبز میشه. میفهمیم چیه؟ آقا ما داریم به رسانه میبوسیم. بریم آقا. قدرت اقتصادی گفتیم بیرون فشار، از داخلم سوء تدبیر و بخشش هم مدیریت شبکه نفوذ. ما شبکه نفوذ داریم تو این کشور، در این شک نیست. مسئله سوم، مؤلفه سوم قدرت ما، امنیت ملی ما، بحث هسته‌ای بود. چرا این رهبر کره شمالی اینجوری آمریکا رو تهدید میکنه؟ به پشتوانه چیه؟ یه شبه جزیره کوچولو. به پشتوانه بمب اتمش. حرف میزنن میگه به بمب. سری هم کره میخون برای اینا دیگه. این دکمه شلیک آلرت که میخوایم بدیم این روی میزمه، من میزمو تمیز میکنم. آی آمریکایی‌ها دعا کنید یه وقت مثلا من اشتباهی کتابم روی این دکمه نذارم. برای چی؟ برای اینکه ما بمب اتم نمیخوایم، نمیخواستیم هم. اصلا دلیل اینکه ما تو موشک نقطه زن شدیم مسائل شرعیش بوده، وگرنه یه موشکی که چه میدونم یه تن داره مواد منفجره با خودش حمل میکنه 200 متر اونورترم بخوره فاتحه اونجا رو خونده. نقطه زن شدیم به خاطر اینکه ما حق نداریم بیگناه بکشیم، شرع ما اجازه نمیده. شما یه بیگناه بکشی انگار کل بشر رو کشتی. صدام ما موشک میزد، امام اجازه نمیداد ما این کارو بکنیم. میگفت فقط مراکز مردمی نه، باشه اون کارخونه هاشونو که دارن برای تسلیحاتی برای اینا کار میکنن بزنید. بانک رافدین رو زدیم کار. یکی از این موشک ها موقع نقطه زن نبود، یه موشک های اسکاد بی بود یا رفته دون از لیبی یواشکی خریده بودیم آورده بودیم، حالا قصه داره. شلی کردیم خورد توی اسکا قطار 156 نفر کشته شدن. دیگه ما اجازه نداد بزنیم. ما قرار نیست بین اونا بجنگیم. ما شیعه امیرالمومنینیم. معاویه آبو بس در جنگ صفین، امیرالمومنین را بالا سر آبو گرفت، آبو نبست. امروز قبلش گفت بدبخت شدیم علی، آب بنده همه سربازامون میرن نمیمونن. معاویه گفت من این خانواده رو میشناسم، این آبو نمیبندم، من علی رو میشناسم. خدا کمک میکنه ها، اخلاق مداری کنی خدا کمک میکنه. این انتقاد ما جدی وارد میدونیم به این آقایین که چرا زودتر نگفتید. خود بچه های مدافع کشور و انقلاب شما ضایع کردید. دو روز اینا شروع کردن دفاع کردن که نه این هواپیما مگه اینجوری باشه، این احتمال از مسیر خارج شده. چرا؟ چون میدونن دشمن تون داره میگه، میدونستن یه چیزی هست این وسط. ما خبر نداریم. نخست وزیر کانادا اولین کسی که ظاهرا خبر داره. چطور اونجوری خبر داره اونجا؟ چطور ترامپ اعلام میکنه؟ بی بی سی شروع کرد تیترار زدن. ایران اعلام کرده است که جعبه سیاه آسیب دیده. خبر دوم، ایران اعلام کرده است جعبه سیاه را به مثلا آمریکایی‌ها تحویل نخواهد داد. اینا چی تو ذهن میساخت؟ که ایران میخواد ماسمال کنه. 48 ساعت طول کشته ستاد کل ایران مسلح شک داشتین، بردن بازجویی کردن طرف و ببینن چطور دستگاه‌ها باید چک بشه، فلان بشه، بهمان بشه. خب دو روز وقت، خیلی کشوره یک ماه طول کشیده، دو ماه، هنوز بعضی از این هواپیما که خوردن هنوز هیچ که گردن نگرفته. 20 سال گذشته. نه تو مملکت ما، تو اروپا. کسی گردن نگرفته. دو روزه نه، آی ال شد، بل شد، فلان، به همان حجمه به اعتماد عمومی. بله این اشتباهه، این قطعا اشتباه برخورد بشه با این افراد که رئیس نرم سازمان هوایی کشور بیاد بره بگه که آقا نه ما قطعا میگیم موشک نبوده. لاقل به اونا بگید در حال چیه؟ تحقیقیم. این جمله رو که میتونه به این نشون میده که به لحاظ رسانه این آقایون استعداد کل نیروی مثلا فشلن. نقد وارده، مال الان هم نیست. تو اهواز اون حادثه تروریستی اتفاق افتاده، 10 نفر سخنگو داره ماجرا. کجای سپاهیه بیانیه میدن، کجای ستاد کلیه بیانیه میدن، یه نفر باید بدون حرف بزنه دیگه. این نقدو وارده. ما با سوخت 20% و سانتریفیوژ هایی که داشتیم و چرخه سوختی که کامل کرده بودیم بازدارندگی هسته‌ای داشتیم. یعنی چی؟ میگفتن ایران بمب اتم نداره اما هر موقع بخواد شاید بتونه بهش برسه. اینو من نمیگم، اگه بنده میگفتم میگفتی هیچی، بلش کن خودشونه. آقای آمی آیلون میگه، وزیر اطلاعات اسبق رژیم صهیونیستی، میگه ما بررسی کردیم بزنیم نتنز و فوردو و بوشهر و اینا رو اونجایی که هست عراق و اینا رو، یا نزنیم. نگاه کردیم اگر بزنیم ایران از 6 ماه تا 1 سال و نیم، 6 ماه تا 18 ماه قطعا به بمب اتم میتونه برسه، کف 6 ماه. و اگر به بمب اتم برسه دیگه کار اسرائیل تمومه. تو وقتی یه کشوری شما رو تهدید میکنه تو همون ساعت چی؟ مردم، جامعه جهانی برات حق قائلن که بتونی پاسخ بدی. بارها گفتیم پاکستان الان اتمیه، 120 تا بمب اتم داره، هیچ کم باشه مسلمان هم هستن، از قضا کلی تکفیری و تفکرات داعش هم تو اون کشور هست، کسی هم بخواد استفاده کنه اونان، کسی باش کار نده. چرا؟ میگه هند منو تهدیده، تهدید نظامی کرده و بمب اتم داره، منم باید قوی بشم تو سطح خود اون. البته خب یکی از دلایل اصلی که با پاکستان کار ندارن امریکایی بودنشه. ما سازمان امنیتی چی؟ همشون با امریکا در ارتباط. هزینه‌های هسته‌ایشو عربستان سعودی داره میده. سالی 2 میلیارد دلار. نفت مفت بهشون میده، نفت ارزون میده، طبیعی. خب ما با برجام رفتیم گفتیم خیالتون تخت. یادتونه چقدر تو همینجا جاهای دیگه گفتم، گفتم دو تا مشت داشتیم، یکی موشک یکی هستی، خیالشون رو راحت کردیم، مونده موشک میان سراغ این. میبینی؟ الان اومدن سراغش. اینا که الان دارن مسئولین بالاتر رو شعار میدن استعفا استعفا، میدونی چیه؟ میخوان به مرگ بگیرن که به تب رازیش. هدفشون خود حاجی زاده است. متوجه شدید؟ ایشون هم بالاخره با چه داستانی بود، با چه لطایف الهیلی، چه شد ایشونو کشوندن جلوته. این مسئول حمله موشکی بوده اون طرف، یکی دیگه مسئول دفاع بوده، این مسئول حمله بوده، مسئول دفاع مسئول داشته، این اومده الان داره اونم گردن میگیره. خب با برجام خیالشون راحت کردیم که دیگه. توییت ترامپو دیدید؟ تا ما گفتیم گام پنجمه هست برجام هم دیگه چیز میکنیم به خاطر این ترور شهید سلیمانی، بعد چی گفتن؟ سری ترامپ توی زد ایران هرگز به بمب اتم نخواهد رسید. آمی آیلون چی گفت؟ ما 6 ماه تا 18 ماه به نتیجه رسیدیم. نه، راه بهتر است. با برجام بدون دعوا ازش میگیریم، خیالمون راحت شد الان نمیتونه. ببین چیزایی رو اینا رعایت کردن تو این مذاکرات برجام که شاخ در میارید. مثلا این سانتریفیوژا رو که دارید جمع میکنید باید بذارید تو این سالن. حالا تو اون یکی سالن بذاریم چی میشه؟ نه تو این سالن. چرا؟ اون سالن ارتفاع سقفش بلنده، اگر پور از به قولی به عنوان انبار ازش استفاده بشه تا بخواین یه سالن شبیه این بسازن یکی دو سال طول میکشه که بخوان غنی سازی رو دوباره شروع کنن. بعد آجرم بار نمیزنی ببری یا سانتریفیوژه که بگی سری خالیش میکنیم میاریم میبندیم و اینا. بسیار ظریف و دقیق و آره شما میشنید، من از نزدیک رفتم دیدم در یک ثانیه 1000-1200 دور داره میچرخ. یه خورده این تراز نباشه، نمیدونم چی نباشه، کرش میکنه استلان میتونه که تمام راه ها رو امتحان کردن. یادتونه ویروس استاکسنت فرستادن، چه شهدای دانشمندای هسته ایمون رو زدن، برای چی؟ برای اینکه میدونستن نمیتونن بزنن نظامی. اگه میتونستن که میزدن، راه های دیگر داشتن تست میکردن. رسیدن به برجام. خب الان بررسی ها میگه که حداقل 10 سال طول میکشه به اون نقطه قبلی برسی. 10 سال. حالا دیگه برو خروج نیروی انسانی، نیروی انسانی رفتن دیگه. یه ده اینا گفتم یکیشون هم رفته شده مشاور اوقاف، دانشمند هسته ای ما رفته اوقاف. یکی دیگه شون رفته سمت خونسار و اصفهان و اون طرفا، کجا داره لوله آب و فاضلاب تولید میکنه، که این مدیر بوده اینی که داره لوله تولید میکنه، لوله آب و فاضلاب. یه دشون رفتن خارج، یه دوی تصویر پاره کردن آسونه، یک ثانیه است میره پخش میشه پخش و پلا. حالا جمع کردنش بر از زیر میز و اون صندلی و گوشه فرش پیداش میکن. اگه به این سادگی هاست، بتون ریخته توی قلب عراق برو خالی کن. اونم این کارو میکنه. گفتم بذار کنم. گفتن نه، باید بتون بریزید، چون او خودش این کاره است، دانشمند داره، میدونه بازگشت یعنی چی. مورد بعدی، مورد چهارم، نفوذ نرم منطقه ایران. ایران یک نفوذ اعتقادی، اندیشه‌ای، تفکری توی منطقه، تو جهان اسلام پیدا کرد. تمام جهان اسلام و غیر جهان اسلام رسیده بودن به این که علل خصوص مسلمان ها که هیچ غلطی نمیتونن بکنن، نمیشه جلوی اینا وایستاد، یا باید با شوروی باشی یا با آمریکا. کشورها همینجوری بودن دیگه، یا به سمت بلوک شرق یا به سمت بلوک غرب. یا یه نفر اومد گفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. ابا اینا جوکه فلانه به همانه، اینا نمیتونن. حمله صورت گرفت. شوروی و آمریکا هم دیگر دارن تهدید اتمی میکنن، سر کمک به عراق با هم اشتراک داشتن. یعنی هم شرقی هم غربی کمک، این طرف نه شرقی نه غربی وایستاده. دیدن نمیتونن از بین ببرن. ای هرچی داره میگذره این داره میاد جلوتر. سوال شده برای مردم منطقه، ببین الان مصری‌ها چی میگن، مقاله ها دارن مینویسن، حرفا میزنن، میگن بابا ما همزمان با ایران یکیمون راه صلح رو گرفت با اسرائیل جلو، ایران ایستادگی و مقاومت رو پا خودش وایستادن. ببین الان ایران کجاست، ما مصر کجاییم؟ تازه سایه 4.5 میلیارد دلار هم کمک بلا عوض مستقیم از آمریکا میگیریم. اینا بدونید، اینا هیچ کشور اسلامی رو اجازه نخواهند داد ریشه ای قدرت بگیره. اقتصادی که به دو تا موشک بند باشه اقتصاد نیست که. کدوم کشور اسلامی رو اجازه رشد بهش دادن؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتو، از شما راضی نمیشن الا اینکه دیگه مسلمون نباشی، کافر باشی. آره اینا علل خصوص در خاورمیانه همچین چیزه. شما فکر کن ترکیه آمریکایی متوجه شد شبکه آمریکایی، شبکه گلن داره علیش کودتا میکنه. ترکیه آمریکایی این نفوذ نرم خاطر چی بود؟ تا قبلش اینا میدونیش که ما ایرانیان بین اقیانوسی از یک سمتمون کلن کشورهای عربی هن، جنوبمون و غربمون. خب ما متهم بودیم قبل انقلاب که دوستان اسرائیل هستیم علیه اعراب، با آرمان فلسطین و دفاع از مردم از فلسطین. فلسطین سنی هن. اصلا اینا موندن چی شد؟ روز به روز محبوبیت اینا رفت بالا. مثال براتون زدم دیروز، محبوب ترین افراد در بین مسلمان تو جهان اسلام تو نظر سنجی که خود آمریکایی‌ها انجام میدادن. سید حسن نصرالله اول، یکی از فلسطینیای مقاومت، دوم، سومم یکی از مسئولین ایرانی بود. به مردمم درست نمیگه صدا سیمای بوخ که بابا فلسطینم گروهای مختلفن، یه جاش فتح آمریکاییه، فتح عربستانیه، گروه های این طرف غزه‌ایان که با مان، اون توی کرانه باختری مردمشون با مان ها، اما اون دولتی که اونجا سر کار آوردن اونا امریکایین. یا یه فیلم میبینید دختر فلسطینی داره میرخصه، میگه وای نگاه کن ما رو ببین چیکار دارن فلسطینی، که اهل اشغالن، که نمیدونه طرف چه خبره. آه قصه داغ فلسطین کشت ما را، تیت میزنن، هشتگ میزنن. اون بره اون کرانه باختریه، این طرف ببینم کجا دارو ندارن استفاده بکنن. بعد از هنگ کنگ متراکم ترین نقطه کره زمینه غزه، دور تا دورشون رو بستن، 4 تا تونل داشتن از مصر غذا و فلان هرچی میخواستن اونجا وارد میکردن. هم اونا رو همین سیسی وقت سر کار اومد آب بست اونجا رو، آب بست که این تونل ها پر آب شد. سیسی هم که میدونی یه مادرش یهودیه. من نامه ستاد کل نیروهای مسلح مصر رو گذاشتم تو توییترم که نامه زده 4-5 تا از فرمانده ارتش رو که نسبت نسب یهودی دارن رو گذاشته. همین الان هم میدونید آقای سیسی در حال انتقال آب رود نیل به اسرائیل که مشکل آب اونا رو حل کنه. ساحر مسلمونه من. در یهودیت هم نسب از مادر منتقل میشه دیگه. اونا رو نمیدونن مردم. من بعد بیام برم مشهد حرف بزنم، برم خونسار حرف بزنم، برم یزد حرف بزنم، برم تهران حرف بزنم، برم شهر به شهر مثل مارکوپولو بچرخم که چرا تو تلویزیون گفته نمیشه؟ هیچ جای تلویزیونی رامون نمیدن. برنامه عید بیعت که داشتیم تلویزیون میخواست پخش بکنه، یکی از معاونتای سازمان تلفن برداشته بود زنگ میزد میگفت این برنامه اینا پخش نشه. آقا ما که انتخاب اول که میگفتم میخواد بیاد مجلس شرکت، ما که انتخاب شرکت نکردیم که، خیلی دست رو قرآن گذاشتیم جلو شما. الان میگن نه این برای انتخاب میخواد لیست بده. خطرناکی. بیا تلویزیون الان گفتن دیگه، میگم بیا شبکه افق یه برنامه مهدوی داریم، بیا اونجا حرف بزن. گفتم براتون بیا بگو امام زمان خوب است، من امام زمان را دوست دارم، ما باید برای ظهور امام زمان کارهای خوب انجام بدهیم. اما من بخوام بیام راجع مهدویت حرف بزنم، میگم برادر من بدونی که از اصلی ترین دلایل غیبت امام زمان یخاف القتل، ترس از کشته شدن ایشون وجود داره. روایت میفهم صبح جمعه در زیارتشون میخونی المحذب الخائف، ترس از کشته شدن تو وجود داره. انقدر باید شیعه قدرتمند بشه که جرأت نکنن بزننش. بزنن چجوری میزنن؟ حاج قاسم دیدی چجوری زدن؟ بعد انقدر موشکات پدافندت موشکید، جنگ الکترونیکت قوی بشه که رو هوا بزنیشون. اگه خواستن بزنن دنیاشون رو جهنم کنی، اون موقع نمیزنن. این مهدویته، نه اون چیزای گل و بلبلی که براتون چند تا پیامک بخونم. برنامه مهدوی تلویزیون دیدی دیگه؟ خب پیامک فرستادم، من دیشب خواب امام زمان دیدم خیلی خوبه. بله بریم یه آهنگ پخش کنیم، یکم میاد میخونه و یه جمکران نشون میدن و یه خورده ای حرم او حرم تموم شد، ماسمال شد، رفت تا جمعه بعد. این وهن مهدویت، این توهین به امام زمان. این برنامه مهدویت منفعل یعنی همین، این مهدویت تو سری خوره، این مهدویت انگلیسیه. همونجوری که روزه انگلیسی داریم مهدویت انگلیسی هم داریم. تو انگلیسی عزاداری کن، پول قیمت هم والله العظیم میده. قبل اینم دیگای پولای سفارت انگلستان معروف بوده. این باعث شد ایران بیاد، همه سوال داشتن بابا میشه وایستاد؟ ببین ایران ایستاده چیکار کنیم نفوذ نرم منطقی رو بیم؟ گفتن باید بحث دعوا رو بنزیم. ایرانی ها چون شیعن، اکثریت مسلمین اهل سنتن باید یه داعش رو ساختن. داعش، ما که داعش رو میزدیم، بابا ما با داعش جنگیدیم برای که تروریسته. مگه ما با مجاهدین خلق نجنگیدیم توی مملکت خودمون؟ ها، نبرد خیابانی مگه نداشتیم؟ مگه ما تو مرصاد نمیجنگیدیم؟ مگه مجاهدین به لحاظ مذهبی جزء چه دینی بودن؟ چه مذهبی بودن؟ شیعه. مگه اون مسعود رجوی ملعون معدوم که به درکم واصل شده، خب مگه نرفت قبل از حمله به ایران توی بین الحرمین سخنرانی نکرد؟ مگه حرم حضرت عباس سخنرانی نکرد که ما میخوایم بریم اونجا؟ نه، بگید بابا ما با شیعه هم جنگیدیم، تروریست، مسیحی باشه، کافر باشه، یهودی باشه، هر چی باشه، آدم کشه، داره آدم میکشه، ما میریم جلوش باید میستیم، بذاره مقدساتو میفته دست اینا، بذاره برای حرم حضرت زینب رو نبش قبل کنن، خاک بر سر شیعه اگه همچه اتفاقی بیفته روزی. مگه ندیدید رسیدن اینا به قبر حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی چی کار کردن؟ اصلا اینا به کنار دین نداری؟ مگه نمیبینی دارن میگن ما فقط داریم به تهران فکر میکنیم؟ میخواستی زنهای شما را مردان را ببرن اسیر ببرن؟ غیرت هم نداری؟ عقل نداری؟ دین نداری؟ غیرت نداری؟ چی داری تو؟ چی میفهمی؟ داستان ما داعشی میکشتیم، گفتن سنی دارن میکشن. شبکه های ماهواری هی میگفتن چی؟ اهل سنه، اهل ما شدیم چی؟ رافضی. ما کافر. به ما میگفتن رافضی، صفوی، یعنی شما از اصلا تشیع وجود نداشت، از زمان صفوی ساخته شده. مرتد، مشرک، کافر، یه حرفایی بود که صبح تا شب تهران. بعد چی شد؟ یهو ما دیدیم اه، تو نظرسنجی سید حسن نصرالله افت کرد، به هدفشون رسید. حزب الله گفتن حزب الشیطان. کار داره میکنه طرف، ما هم ساکتیم، ما هم رسانه‌ای نداریم، بلد نیستیم کار رسانه‌ای. نفوذ نرم ایران جلوشو بگیرید. ایران محبوبیت داره تو قلب. رئیس جمهور ما احمدی نژاد بلند میشد میرفت این کشورا چه جوری استقبال میکنن، یادتون رفته؟ احمدی نژاد که اون رئیس جمهور چیه؟ ایرانه. خاتمی هم رفت لبنان، یادتون رفته استقبال ازش؟ چند کیلومتر آدم اومدن. اوه، فرق اصلاح طلب و اصولگرای ما رو نمیدونه. میگه رئیس جمهور چیه؟ ایرانه. نه فقط فکر کنی لبنان، احمدی نژاد ترکیه رفته بود، چه خبر شد؟ دولت ترکیه ترسید از اینکه کارناوال بخواد راه بندازه، محدود بردن آوردن. تو نماز جمعه رفت شرکت کرد، مردم ریخته بودن عکس میگرفتن فلان، گفتن آقا شما ضد اسرائیل. بس سری اومدن بدل ما رو ساختن. کی؟ اردوغان. اردوغان شروع کرد فاز ضد اسرائیلی گرفتن. خود نمیپرسین چرا اینجا فاز ضد اسرائیلی گرفته؟ سری تو میانمار کشتار صورت گرفت، اردوغان زنشو فرستاد اونجا. الان داره نیروی نظامی فرسته لیبی. اونا باشن یه بی نداره، ما بیرون از منطقه باشیم ایراد داره ها. مجلسش تصمیم کرد نیروی نظامی بفرستن لیبی. ببین تو آفریقا داره چی کار میکنه ترکیه، تو افغانستان داره چی کار میکنه. تو افغانستان مدارس زبان ترکیه، ترکیه معروفه. نه، نفوذ مردان ایران خطرناکه، ترکیه هیچ خطری نه، خودیه عداه. سازمان اطلاعاتی ترکیه میت بیشترین همکاری با موساد داره. این یهودیای خود ما داخل مملکتمون، اوناشون که یه دهشون بالاخره بودن دیگه، یه دهشون خب ضد صهیونیستن، مخلصشون هم هستیم، یه دهشون هم صهیونیستن، تعداد کمیان. اینا وقتی میخواستن برن اسرائیل میرفتن ترکیه، تو سفارت اسرائیل تو ترکیه پاسپورتو عوض میکردن، یه پاسپورت جدید بهشون میدادن، میرفت ترکیه بر میرفت اسرائیل برمیگشت، این پاسپورت ایرانیش مهر نمیخورد، مهر خروج از ترکیه به اسرائیلو. یه دشون از اتریش میرن، عمدتاً اینجوری میرن، یه دشون هم از ترکیه. ترکیه در ماجرای به وجود آوردن داعش نقش کلیدی داره، نفت داعش ترکیه میخره. چقدر به جبهه نصره کمک کرد، چقدر اسلحه داد به اینا. در اتاق عملیاتی یرموک چیه اونجا مسئول ترکیه همیشه حاضر بود، اردنی، اسرائیلی، آمریکایی نشستن، ترکیه‌ای. ما اینا رو شکست دادیم تو سوریه، رو زمین مردونه جنگیدیم. اما تو جنگ رسانه‌ای اومدن مهندسی ادراک رو شروع کردن که درک اینا رو باید تغییر بدیم. آقا شیعه سنی کردن ماجرا رو. بعد اومدن تا سال 2015 مشیشون این بود، چون همی گفتن شیعه رافضی کافر، عراق سمت کی نزدیک میشد؟ عراق چی هم بیشترشون؟ شیعه. ترجیحاً سمت کی میومد؟ ایران. از 2015 برنامه رو عوض کردن. از 2015 گفتن که دیگه نگید به ایرانی ها شیعه رافضی فلان، بگید شما داری امپراتوری فارسی خودتو علم میکنی، تو دوباره داری امپراتوری هخامنشیان رو علم میکنی. متوجه شدی؟ حالا وقتی بگی فارس، عراقی کدوم وریه؟ اون طرف میشه. از 2015 دیگه اینا این الفاظ تو شبکه‌هاشون استفاده نکردن. اصلا شبکه ایران اینترنشنال سعودیه، عربستان سعودی داره پولشو میده، حقوقای سنگین هم میداد، دستمزدهای بالا میده. پس تعجب نکن بشنوی فلانی سکه های زر معاویه میگرفت. الان هم دلارای سعودی نجس، یعنی نجستر از عربستان سعودی ما داریم کشور تو دنیا. شروع شد ایها الفرس، خبر ما عوض شد. آی فارسا، همزمان که دارن به ما میگن آی شما امپراتوریتونو دارید، چی میگن؟ یه حرفای از داخل داره زده میشه که اونا به عنوان تاییدیه هی استفاده میکنن. آقای یونسی که یه روزی وزیر اطلاعات مملکت بوده میاد صحبت میکنه از این امپراتوری. آقا اونا رو هوا این بلو گرفتن. این اشتباه و سهوی که انشالله ایشون انجام داده رو روی هوا گرفتن، گفتن بیا این آدم عادی نیستا، این وزیر اطلاعاتشون بوده. چجوری الان من داشتم استناد میکردم به وزیر اطلاعات اسرائیل، به رئیس شیمبت، اونا گفتن وزیر اطلاعاتشون بوده. ها ببین داره اینو میگه. یه آقای امنیتی دیگه هم همین حرفو زد، تعجب میکنه. گرفت کلیپا زیرنویس شد این طرف اون طرف. عراق آرام آرام مردمش شروع کردن فاصله گرفتن. و فراموش نکنید عراق مردمش تو چه سیستم آموزشی بزرگ شدن؟ صدام که صبح تا شب عرب و فارس کرده، چون اگه شیعه سن نمیکرد صدام باخته بود، چون اکثریت جمعیت کشور خودش چی بود؟ شیعه. کار به یه جای رسید که این آقایون حزب اللهی و شیعه تو عراق هم برای اینکه بخوان رأی بیارن از این قافله عقب نمونن فازه ملی گرایی میزدن. آقای مقتدی صدر بلند شد رفت دیدار با اونا، آقای حیدر العبادی بلند شد عربستان سعودی، امارات، آقای عمار حکیم، چه کسایی شروع کردن با اونا ارتباط که ما عقب نمونیم تو پارلمان. یه وقت عربستان سعودی مسابقه فوتبال گذاشت با عراق، عراق ممنوع بود کشوری بره عراق فوتبال بازی کنه به خاطر زمان صدام اون جنگا اون درگیری ها. بهشون گفته بودن تنها راهش اینه که شما الان امنیتتون قبول دارین برگشته، یه بازی دوستانه بگذارید تو کشورتون که این شروع بشه. عربستان سعودی به عراق پیغام داد که آقا همش با من، هزینه‌هاشم خودم میدم. تیمشو برداشت آورد کجا؟ بصره. دقت کن، نه تو بغداد مثلا. حالا من نمیدونم اصلا بغداد زمین فوتبال داشته یا نداشته ها، اگر داشته باشه بصره هدف داره، شیعن بصره. اومد اونجا 4 تا گلم خورد عربستان سعودی. گل اولام خودشون به خودشون زدن. ما بردیم باری کلا. فضای چی؟ فوتبال، ورزش، همون فضا که این طرفه. برن ورزشگاه نمیدونم. یه ماجراست. 1800 تا آمریکایی‌ها از 2003 که عراق گرفتن تا 2020 که الان هستیم تو این سالا 1800 تا کفش ها، اون عدد بیشتر از این باید باشه، 1800 تا NGO ساختن. YGL Young Global Leaders شبکه شروع کرد تو عراق آدم شناسایی کرده، میبردن آمریکا دوره میدادن برمیگشت. اینا هم شدن سلبریتی های عراقی آمریکایی. شروع کردن حمله کردن به هشت الشعبی. شروع کردن، نمیگفتن هشت الشعبی، گفتن الهشت الایرانی. اینا در راستای امپراتوری چی هن؟ ایران هن. ابو مهدی مهندس، زن و بچهش ایران بودن، جرأت نمیکرد بگه. شنیدی تو این ماجرا چون پخش شده دیگه، گفتن آقا زن و بچهش تو ایرانن، بیچاره کردن، حملات، دعوا، فلان، بهمان، که اینا برای عراق نمی جنگن، اینا برای ایران می جنگن. از این طرف هشت و شبی تو سیل خوزستان اومد کمک کرد، تو اینجا سرکار خانومی که الان رفته برای شبکه ایران اینترنشنال، برای با پول سعودی داره کار میکنه، بلنش رفته شبکه ام بی سی چیه عربی که معلوم مال عربستان و سعودی در شکی نیست، رفته اونجا داره کار میکنه، گفت چی گفته اینا بلنشن بیان اینجا کمک کنن، ما با اینا 8 سال جنگیدیم. اون طرف چی میگفتن؟ گفتن دیدید، گفتیم اینا 8 تا ایرانی ان، رفتن کمک ایران. خب یه مغزه داره به این دست فرمان میده، به این دستم فرمان میده، بیا بسم الله، تو یه راستا داره تصمیم گرفته میشه. یعنی او داره میاد ایران، هم از ایرانی ها فوش بخوره، هم از اونوری ها فوش بخوره. عجب. این همون شبکه که تو ایران میگه ما چی کار داریم برای خرج بکنیم برای سوریه و لبنانی و عراقی ها، اون طرف تو لبنان و سوریه و عراق میگه که چی کار دارید بلند شدید اومدید اینجا. نفوذ نرم منطقه ایران بهش ضربه جدی خورد و خدمتی که ما کردیم به جهان اسلام و همه میگفتن آقا نگاه کن ایران مبارزه با تروریسم داره انجام میده، خب تبدیل شد، نه این شد گسترش امپراتوری چی؟ ایران. هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. بوبیسی بی شرف مستند ساخت مدافعان اسد، نه مدافعان حرم. خب اگه ما دنبال ملی گرایی بودیم، خب چرا این کارو کنیم؟ صاف میرفتیم با خود آمریکا اسرائیل میبستیم، قبل انقلابی نبودیم ها؟ مورد پنجم، نفوذ نظامی ایران در منطقه است که اینا رو اذیت میکنه. ببین دارن دست و پای ایران میگم که اینا دارن دونه دونه میزنن و دارن ضربه بهش وارد میکنن. شما دید در عراق تو همون نفوذ نرم، اول براتون میگم کار به کجا رسید، شروع کردن اعتراضات، جماعت جوکر خودشون میگن، بعد همزمان فیلم جوکر ساخته میشه، خیلی جالب، حجمه وسیع درست حسابی به اینایی که میان اعتراض میکنن علیه ایران و فلان و این بحثا بهش میگن جماعت جوکر و فساد در عراق. خطی که رفتن فساده دیگه، نمیتونی حرف بزنی، شیعه سنی نیست که، فساده. ماجرای عراق حتما سخنرانی در عراق چه میگذره بنده رو گوش کنید تا بفهمید که اصلا اینا توهم فساد دارن. 112 میلیارد دلار بودجه عراقه که 81 میلیارد دلارش محقق میشه، کسر بودجه است. این بخشم که محقق نمیشه بودجه عمرانیه دیگه، ساخت و سازاشونه، همین چال و چوله های و فلان. چرا؟ چون دولت عراق دولت فشلیه. چرا؟ چون به 8 میلیون کارمند داره حقوق میده. 8 میلیون کارمند از 40 میلیون ها تمام پولش میده. 60 میلیارد دلار تقریبا میشه گفت 60 میلیارد دلار از 80 میلیارد دلار 50 60 میلیارد دلارشون فقط حقوق میدن. چی میمونه دیگه؟ الان خیلی از این کسایی که اومدن اعتراضات دارن، میبینی دردشون چیه؟ میگن به ما هم حقوق بدید. و دولت برای اینکه اینا رو آروم بکنه چیکار میکنه؟ حقوق بگیره، استخدامش میبره بالاتر و بدتر تون باطلاق گیر میکنه. کی این مدل براشون چیده؟ ساختار بودجه ریزیشون دست کیه؟ آمریکا. یعنی مرگ بر این وجود نحس. و چقدر میمونه که بخوان اختلاس کنن؟ بله اینه. حتما اون سخنرانی در عراق چه میگذره به بندر کامل گوش کنید. عراقی ها گوش کردن برای من مطلب فرستن، خدا پدرتو بیامرزه، ما فهمیدیم چی شده، چی به چیه. شما ساختار عشیره‌ای رو در عراق بشناسید. شما فکر کردید تو عراق طرف چجوری رای میره؟ یک از این خانوما که در کربلا بود با 3000 تا رای نماینده مجلس شده. نه 3000 تا رای بیشتر از نفر بعدی ها، کلن 3000 تا. تو بغداد با 5000 تا طرف نماینده. خب این 3000 تا 5000 تا کیان؟ عشیره‌شن. این میشه نماینده عشیره و بعد برای عشیره کار کنه. کار نکنه دفعه بعد رای نمیره. خب این ساختار مشکل داره. اینا رو مردم عراق نمیگن. آقای اینقدر. من رفتم با یکی اینو سوال کردم، گفت نوری مالکی 130 میلیارد دلار دزدیده. 130 میلیارد دلار از بودجه 112 میلیاردی 2019شون، مثال میزنم که بیشترینش بوده، کلا 80 تا بوده، از این 80 تا 60 تاش حقوق بوده. بیای حرفو. بعد شبکه‌ها ول ولس عراق، هر کی ننش خر کرده شبکه زده، هر کی هر چی میخواد داره میگه. الان شما میگه آقا احترام مرجعیت شبکه رو داریم تو عراق، طرف تو عراق رو زندگی میکنه، صاف اومده پشت شبکه‌اش مثل آیت الله سیستانی میگه تو ایرانی باید باشی بری بیرون. المرجع العربی، خط مرجع العربی رو علم کردن همین آقایون صدر. آمریکایی‌ها میگفتن راست میگه مرجع عربی، چون مشکلش اصلا عرب و غیر مرجعیت اصلا با شیعه اون مشکل داره. اینجا میگفت باید ایران اینجا بنوزیم بیرون. من 7 تریلیون دلار خرج کردم محور مقاومت اینجا قدرت بگیره، باید بنوزم. الانم ببین هیچ بعید ندونید روزی بخوان آمریکایی‌ها از عراق برن بیرون، به این سادگی بیرون نخواهن رفت. بهتون بگم همین الان پمپو اومده جلسه گذاشته با عادل عبدالمهدی، گفته ما اگه بخوایم برین، بخوایم از ایران بریم، حساباتون رو توی آمریکا میبندیم، پول نفتتون رو بهتون نمیدیم. آخه بر مبنای کدام قانون؟ ما مجلسمون تصویب کرده شما برید، یه روزی گفتیم بیاید کمک، دست شما در نکنه، خدا پدرت بفرمایید برید. نه زورم میرسه. آقا ول کن قانون مانونو، دنیا دنیای زوره، حکومت جنگله. نمیبینی زورش رسید از برجام یه طرف اومد بیرون، زورش رسید از معاهده پاریس اومده بیرون، اروپایی‌ها دارن داد میزنن یا نامرد. بعد اومدن چیکار کردن؟ یه دختره خلوچلی رو علم کردن، گرتا تونبرگ رو آوردن رفتن جلو، این بیاد بگه کره زمین داره گرم میشه، نمیدونم فلان و بهمان، ای قرتی بازی ها. دختر بازیگره، پدر مادر اینا همشون سلبریتی هن. که باید بتونیم از طریق این دختر فشار رسانه‌ای بیاریم، یعنی جنگ جنگ رسانه است فقط. خب این ارتش 150 هزار نفری که شکل گرفته از اقیانوس هند تا مدیترانه، هیچ کی نمیتونه باش در بیفته. هر جا بخواید اقدام کنید اینا میان سراغتون. باید چیکار کردین؟ هشت و شبی رو تو عراق شروع کردن زدن. کار به یه جایی رسید که تو عراق خدا بیامرز شهید ابو جعفر رو دیدید دیگه، وایساده پشت میکروفون گفت اتقوا الله، بابا خجالت بکشید بابا، نحن العراقیین، بابا ما عراقی هستیم، دارید چیکار میکنید؟ کشیدنش پایین، انقدر زدنش، بعد تو آمبولانس آوردن کشیدنش پایین، زیر مشتلگت کشتنش، لخت مادرزادش کردن، انداختنش رو زمین. کسی که براشون رفته بود خون داده بود. و اینا کیا بودن؟ اینا همون داعشی بودن که حالا با لباس شخصی اومدن تو میدون. خب این از 8. یعنی چیکار میکنیم؟ جنگ درست میکنیم خود این مردم بزنن تو سر اینا. یه بابایی هم هست پیشگویی میکنه، ابو علی شیبانی، این آدم خود ایناست، پیشگویی نیست اینا، کارهایی که میخوان قبلش انجام بدن و به این میگن بگه که ذهن مردم هم. بلکه هم امام زمان، امام زمان دی سخنرانیش چی بود؟ پیشگویش چی بود؟ دونه دونه مسئولین ها هشت تو خونه هاشون پیدا میکنن، تیکه تیکه میکنن، این داره آماده میکنه ذهن رو. شبکه ترور داره اسرائیل نجس در عراق میره، تا الان چند تا استاد دانشگاه ترور کرده؟ اینا جز بی سر، برید سرچ کنید تعداد اساتید دانشگاه ترور شده در عراق، بی سر و صدا جلو در خونهشون کشته میشن، ماشین بهشون میزنه، هیچ دانشمندی دیگه تو عراق نمیمونه. یا میگن بیای بیرون، بیا تابعیت کانادا آماده است، بیا علمتو بر ما استفاده کن، تو عراق نباید بمونی. یه خورده وطن پرست باشه بخواد بمونه زدنش، امنیت نباشه این میشه دیگه. آقا هشتو اینجوری میزنیم. فاطمیون تو افغانستان شروع شده حملات، آقا شما آدم ایرانید، شما نمیدونم فلانی بهمانید، بندگون خدا تو ایران هم دارن اذیت میشن، اونجا هم اذیت میشن، همه رو دارن ضربه میزنن. به حزب الله لبنان، تو لبنان همین حرفا رو میزنن. شما حزب الله برای چیه؟ شما آدم ایرانید. بعد اومدن چی؟ یک سری توانمندی های تکنولوژی. من همین موردم بگم، مورد شیشم، و بقیش بزن برای فردا، یک ساعت و ربعم دیگه تخطی نکنم. بحث قدرت هایی که ایران تو تکنولوژی رسیده، یکیش مثلا قدرت چی؟ ماهواره ای. اینا باید تخته میشد که شد مرکز مطالعات. من یه خورده حالا واقعا نمیدونم، عجیبه برام چرا این آزمایش های ماهواره ما داره شکست میخوره، چرا موشک قبل پرتاب به بلا ملا سرش میاد، برام عجیبه. چون اینا توانمندی های آینده است. یک دو قدرت، تو موشک اینجوری میتونی بفرستی، اینوری هم میتونی بفرستی. نکته دیگه این که اگه فرد اینا ماهوارشون هم درست کردن، تونستن خودشون، شما الان که از بحثایی که مطرحه اینه که اصلا شما این جی پی اس هایی که دم دست من و شما گوشیامون هست، دستگاه جی پی اس نمیدونم رو ماشین هست ها، اینا همش دست ایالات متحده آمریکاست. اراده کنه جی پی اس فیک بهت میده، کشتی رو جی پی اس فیک بهش میده، این کشتی هم جی پی اس فیک میده، میخورن به هم. چه بسا سانچی. نفت ایران داره میره برای کره، بیخ گوش چینی ها، کشتی چینی باید بخوره بهش. اصلا به قول سر و ته این داستان مبدا مقصدش معنا داره. خواهی فردا این موشکشه که ساختن، ماهوارش هم درست، من فردا بینیاز میشن از ما. همین الان عرض کردم سر ماجره سوتر، همین نمیتونن تغییر بدن بحثای مطرحی که اصلا موشک برگرده به مبدعش، کنترلشو به دست بگیری، بگی تو میخوای به این مختصات بری دیگه، این مختصات اینجا نیست، اینجاست. تعطیل تخته، یعنی به یه مقداریش که بیرون بوده تو حوزه منطقه‌ای شما بخوای کار بکنی، بخوای بیای دستای ایرانو قد بکنی تو یمن، توی عراق، تو فلان، کیو باید بزنی؟ سر این ماجرا کیه؟ حاج قاسم. حاج قاسم که یه سری ویژگی‌های منحصر به فرد داره که حالا من فردا برای شما میگم. انسجام ملی به وجود آمده رو به اونا خواستن انسجام را فلج مغزی کنن. من عرض کردم یه جنگ هیبریدی ترکیبی شناختی ادراکیش گرفته، که یعنی چی؟ یعنی این که دقت بفرمایید، ما مردم ما این کسی شدن که با ترور حاج قاسم شوک بهشون وارد شد. وقتی نفر شوک بهش وارد میشه، ضربه محکم به سرش میخوره، میفته زمین، دیگه تا دلت بخواد میتونی چیکار کنی؟ بزنیش. اونا فکرشو نمیکردن شهادت ایشون برعکس انسجام ملی بیاره. چپ و راست، بالا و پایین، از محمود دولت آبادی گرفته پیام بده تا فلان نمیدونم اصولگرا و اصلاح طلب و نمیدونم بازیگر و خواننده و فوتبالیست و همه رو جمع کرد. بله ایشون یک نماد ملی بود. خب شما فکر میکنی آمریکایی که یکی از اصلی تو اینا، به شما بگم از همه اینها مهمتر همین انسجام ملی است، از موشک هم مهمتره. اگه شما 10,000 تا بمب اتم هم میداشتی میگفتم چی؟ انسجام ملی، کمان که شوروی داشت و فرو پاشید، درست یا نه؟ موشک نداشت، بمب اتم نداشت، حضور منطقی نداشت، نصف دنیا دستش بود، بیخ گوش آمریکا کوبا بر مبنای تفکر و ایدئولوژی شوروی داره میشد. انسجام ملی، گورباچوف میگه من اون روزی فهمیدم باختیم که اولین شعبه مکدونالد وقتی رو انداختیم توی شوروی توی مسکوش که بارن، دیدم صفش نم 4 کیلومتر یا 7 کیلومتر صف درست شد که برن یه ساندویچ که مکدونالده. ببین اون ساندویچ خیلی فرق نداره احتمالاً به لحاظ مزه، از اون خوشمزه ترم گیر میاد، گرونترم هست، چون آمریکایی بود داشتن میرفتن. این انسجام ملی شکل گرفته، فکر ولش میکنن. برای همین ماجرا رو ببین چی شد تو این 2-3 روزه، ورقو برگردوندن. بعد حواست باشه آقا، طرف پروفایلش عکس حاج قاسم میذاش، حمله میکردن بهش، چرا عکس اینو گذاشت؟ خوب خودشونو نشون دادن. ادی همین دیشب شروع کردن شعار دادن اینم سلیمانی قاتله. و چرا جرأت، چرا قبلش نمیگفت؟ چرا موقعی که تشییع جنازه اونجوری شک گرفت؟ ببینید ما خیلی ناراحتیم، خدا شاهده من عرض کردم تو حرم نماز خوندم برای اینا، هم برای کشته های حادثه کرمان، هم هواپیما، به نیابتشون نماز خوندم. اما وقتی برای تشییع جنازه سردار سلیمانی 60-70 نفر به شهادت میرسن، از دست میرن، از دنیا میرن، این معنی داشت برای اونوریا که اینا برای شرکت و تشییع جنازه‌اش دارن جون میدن، برای انتقامش چیکار خواهند کرد؟ دیگه من آمریکا نمیتونم بیام تو اینجا. در این بنده قویاً به این ماجرای هواپیمای اوکراینی شک دارم. و عرض کردم یه مثال یه سریش هم گذاشتم که تحقیقات اینا خودشون کامل بشه، فردا نگن آقا تو یه چیزی گفتی و فلان. عرضم کردم ماجرای سوتر رو ما 3 ماه پیش رفتیم گفتیم به مسئول. الان نیست. حتما شهادت خواهند. اینا این انسجام ملی. من یه عده از آقایون بلند شدن تو همون هیروبیر که مردم آتیش گرفتن و منتظر پاسخن، نامه زدن 66 69 نفر ما نباید پاسخ بدیم. ببین بالاتر از حاج قاسم کاری که در یه نظامی باشه که محبوبیتش اینطور بشه بالاتر از حاج قاسم نداریم، تعارف نداریم که، درسته؟ یعنی حذف هیچ نیروی نظامی ما به اندازه حاج قاسم اینطور به بدنه ما شوک وارد نمی کرد. وقتی اینو بزنه صدا در نیاد یعنی حمله کن، و این دقیقا یعنی حمله. نامه نوشتن حمله نکن، ما ضد جنگیم و فلان و به همان این قصه ها. بعد این ور باعث میشه باز یاد این طرف بیان داد و بیداد کنن، آه اگه فردا اینا رو مردم تقیمون تیکه تیکه کردن فلان، که هر دوتای اینها نباید باشه. این انسجام ملی به وجود اومده بعد چی؟ حفظ بشه. الان برنامه شکستن این انسجام ملی است. و ما هم داغ دارین برادران خواهران عزیزمون تو حادثه هواپیمای اوکراینی هستیم. اما تحقیق بشه ببینیم چی به چیه. طرف آمریکا توییت زده که آقا ما از ایران تشکر میکنیم، 2 روزه جواب ما رو لاقل داد. آمریکا ببین چقدر عقب مینداخت، اوکراین چقدر، خود اوکراین هواپیما زده بود نمیگفت. روسیه زده بود نمیگفتن، نمیگن. مگه همین جورج بوش، پدر جورج بوش، جورج بوش پدر به اصطلاح بهش میگن دیگه، اومد توی تلویزیون گفت آقا ما زدیم، عذرخواهی هم بگید نمیکن. ما تمام مسئولین عذرخواهی کردن، گفتن همه هزینه‌ها رو میدیم، غرامت هم میدیم. گفت عذرخواهی هم نمیکنیم، کاری هم نداریم. حقیقت چیه؟ چرا؟ چون آمریکایی. بعد چی در ما دید؟ ببین وقتی این امان نامه رو برای حضرت عباس آوردن گریه کرد حضرت. گفتم حالا چرا گریه میکنی؟ تو که قبول نکردی. گفت چی در من دید که جرأت کرد بیاد؟ چرا جرأت کرد طمع کنه در من؟ متوجه چی میگم؟ چی در ما دید که ترامپ کثیف جرأت کرد، پمپئو کثیف جرأت کردن بیان توییت فارسی برای تو بزنن بعد از این جنایتی که انجام دادن؟ نه میخوان تمرکز من و شما رو بگیرن که تو همین هیروبیر و نیروی نظامی ما گیج بشه، مردم ما گیج. همین الان اگه حمله صورت بگیره پدافند ما، بزنم نزنم چیکار کنم؟ عراق یادتون رفته چیکارشون کردن؟ یادتون رفته اخبار عراق رو هر روز بمبگذاری؟ یادتون رفته؟ هر روز موشک، هواپیما، چقدر چند سورتی پرواز اینو حمله کردن، تمام نیروگاه ها، برق، بالا، پایین، پل، همه رو زدن. و الان یه مقدار اگه از همون 80 میلیارد دلار منهای 50-60 میلیارد دلار حقوقشون اگه پول میمونه آمریکا میبره. بهشون چی میده؟ ماشین میده. ماشین میده، جاده ندارن. دیدید دیگه. میگه بابا بازار منه، یه ماشین منو ببر. این بندگون خود عادل عبدالمهدی که دلایلی که این بلا رو سرش آوردن میدونی چی بود؟ رفت با زیمنس آلمان یه قرارداد 14 میلیارد دلاری بست برای که مشکل برق عراق بالاخره تموم شه. آمریکا اجازه نمیده. میگه باید بیا دستگاه‌های تولید برق، ژنراتورهای کوچیک کاترپیلار منو بخری. میگه بابا میخوام نیروگاه بزنم. میگه نه اینه، غلط کردی. ذلت و هیهات من نزله، یعنی این دیگه. یعنی بیاد بره عربستان، برگرده بیاد بر مردمش داره توضیح بگه یه گاو شیرده پیدا کردی، ماهی میری میدوشیمشون میه و پخش این حرف. این یعنی ذلت. خب سرتون رو درد آوردم، 5 دقیقه هم اضافه تر صحبت کردیم. استفاده میکنیم از مدعای برادرمون، انشالله ما رو به فیض برسونن. این ایام مردم زیاد دعا کنید. اصل نقش دست خداست، همه چی خداست، اول و آخر خداست. این کشور صاحب داره، خدا داره. من کان لله کان الله، همه دنیاشون یه طرف، ما و خدا. خدای قوی تر از بمبای اتم، خدای قوی تر از همه موشک ها. روزا زیاد دعا کنید، از خدا بخواهیم. بله کارمون هم انجام میدیم، اما این نباید مغرورمون کنه. حالا 4 تا موشک زدیم، نقطه زن زدیم مثلا توی پایگاهشون، بعد 75 سال ابهتشون رو شکستیم، مغرورمون کنه که چی؟ نیازی به معنویت و به خدا نداریم. این اشتباه. تجلیل فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان سه صلوات نبفرمایید.